به خاطر کاهش ظرفیت مسافر نبوده و عوامل دیگه‌ای موجب شد تا قیمت‌ها رو بالا ببرن. آقای اسعدی سامان:
این تصور که به خاطر اجرای محدودیت 60% اعلان‌ها نرخشون رو افزایش دادن اصلا تصور درستی نیست. الان هم هیچ نرخی بالاتر از اون سقفی که اعلام شده توی بازار وجود نداره. اگر احیانا موردی باشه قابل پیگیری هست. ببینید که بعضی از صندلی ها هم که بیزینس کلاس هست تابع نرخ سقف نیست.
حالا مردم سرگردان در قیمت بلیط ها هستن. قیمت های متفاوت برای یک روز و یک ساعت پروازی. هر شرکت هواپیمایی برای یک مسیر و یک روز مشخص قیمت های متفاوتی رو اعلام میکنن. آقای جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی:
یه سقف نرخی داره، سقف نرخی ها بالاتر از اون ارائه نمیکنن، پایین تر از اون هست.
آخه من تماس میگیرم با آژانس ها، اینا میگن اصلا این 15% اعمالی نیست، یعنی خودشون دارن اقرار میکنن به اینکه اصلا این در حد یه حرفه، همون قیمتا.
نه اینطوری نیست اصلا. ببین اینه که چی گفته،
چند آژانس ما گرفتیم صداشون رو داریم.
آژانس هواپیمایی که دارای مجوز هستن، نه آژانسی که بند الف داره، یعنی مجوز به فروش بلیط هواپیما. اگر اونا کسی گفته باشه ما اعمال نمیکنیم، از طریق سایت سازمان اگر اعلام کنن ما برخورد میکنیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم به این موضوع انتقاد جدی وارد میدونه.
اینا پاسخی که میدن میگن آقا هر کسی که تو این قضیه شکایتی داشته باشه به سازمان هواپیمایی میگن بابا چند نفر بیان سر شکایت بکنن، کی بیاد؟ همه مردم که نمیان سر شکایت بکنن. این نوع پاسخ به نظر من از طرف سازمان هواپیمایی بیاد جالب نیست. چرا؟ چون ما داریم میگیم که آقا این قیمت رو اینا اجرا نکردن، به عنوان نماینده ملت داریم، مردم دارن میگن که آقا این اجرا نکردن، قیمت باز همون جوری قبلی. من مثال میذارم، همون مسیری خودم دارم میرم. میخوام میگم متاسفانه نظارت به نظر من به لحاظ دستگاه اجرایی تو پروازهای ایرلاین ها پاسخگوی اون چیزی نیست که ما میخوایم. حداقل پاسخگوی مجلس نیست، پاسخگوی کمیسیون نیست.
قیمت های شناور ضمن سردرگمی مردم محملی شده برای درآمد برخی شرکت های هوایی، موضوعی که نظارت جدی دستگاه های مختلف رو میطلبه تا ضمن برخورد با این دست از تخلفات از ضایع شدن حق و حقوق شهروندان نیز جلوگیری کنه.
خب بذارید براتون یه پیامک هم بخونم که همچین بی ربطه با این گزارش هم نیست. گفتن که همون رفتاری که شرکت‌های هواپیمایی با مردم کردن، شرکت‌های مسافربری اتوبوسی بین شهری هم با مردم می‌کنن. اینا قیمت بلیط رو دو برابر کردن و اعلام کردن به خاطر کرونا با 50% ظرفیت کار می‌کنن، در حالی که از 100% ظرفیت خودشون استفاده کردن. ضمن اینکه پذیرایی هم به بهانه کرونا حذف شده و هیچ کس هم به فریاد مردم که عمدتاً از قشر آسیب پذیر هستن نرسیده و نمیرسه. شماره پیامکمون 3610. اما 110 میلیارد تومان لجن فاضلاب در تصفیه خانه بزرگ تهران انباشته شده که برخی قوانین موجود اجازه فروش اون رو نمیده و مشکلات زمین و فضای این لجن ها هم معضلی برای تصفیه خانه تهران شده. همکارم محمد جعفرآبادی در این باره گفتگوی کرده با سید مرتضی احتشامی، معاون بهره برداری شرکت فاضلاب تهران، که با هم میشنویم.
جای زمینیه که حالا خارج از تهرانه و زمین بایریه، اختلاف بین محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی.
حالا با تعاملاتی که با اونا دارین فکر کنید کی بسازین به یک سرانجام لازم برسه؟
شاید بگم این یه پیگیری 10-15 ساله است که داره شرکت فاضلاب انجام میده. حالا من نمیتونم بگم کی این کار انجام میشه، شاید یه سال دیگه، شاید هم هیچ وقت.
این لجنا که هم دیپو شده حدود قیمتش رو دادین که مثلا چقدر میاد؟
کارشناس رسمی دادگستری که اومده رو اینا قیمت گذاشته، کیلویی تقریبا 110 تومان قیمت گذاشته.
خب در مجموع چقدر میشه؟
اگه فناوری‌های جدید روش انجام بشه و قیمتش خیلی از این بالاتر بره.
خب در مجموع چقدر میشه؟
الان نزدیک 1 میلیون تن لجن شاید توی تصفیه‌خانه جنوب الان انبار شده. فکر کنم 110 میلیارد تومان بشه.
عدد قابل توجهی که شما با همین خب پول میتونید قسمتی از مثلا تصفیه‌خانه رو هم تکمیلش کنین.
ببینید تصفیه‌خانه‌های فاضلاب اگه اون اختیارات کامل داشته باشن که بتونن لجنشون رو بفروشن، بتونن حسابشون رو به قیمت تمام شده بفروشن، اصلا نیاز اینکه کسی بهشون بودجه بده نداره. هم لجنشون قیمت بالایی داره، هم پسابشون قیمت بالایی داره، هم الان ما تو تصفیه خونهمون داریم برق تولید میکنیم. این ظرفیت ها توی تصفیه خونه فاضلاب هست، ولی خب بعضی قوانین دست و پاگیر توی مجموعه های بین سازمانی هست که جلوی این کارا رو میگیره. خب یه نمونهش هم این که الان یه قانونی داریم به نام قانون مدیریت پسماند، میگه لجن تصفیه خانه‌های فاضلاب متعلق به شهرداریه. ما چند بارم مکاتبه کردیم با شهرداری که این لجن رو متعلق به شماست بیاد ببرید، اونا میگن توی اون قانون نوشته لجن باید کم رطوبت باشه. ولی خب لجن ما که از اینجا متوسط 75% هنوز آب داره، به خاطر این شهرداری زیر بار نمیره ببره و ما هم طبق نیاز قانونی که داره نمیتونیم گوش فناوری انجام بدیم.
این مورد قانونیشو کی باید بسل بررسی کنه؟
قانون باید بره تو مجلس اصلاح بشه. قانونیه که قانون
خب
مدیریت
پسماند شورای شهر هم بشه.
نه قانون مجلسه.
خب گفتگویی بود با سید مرتضی احتشامی، معاون بهره برداری شرکت فاضلاب تهران، که در رابطه با لجن فاضلاب در تصفیه خانه بزرگ تهران صحبت شده بود که حالا برای کود کشاورزی میتونه مورد استفاده قرار بگیره و البته قیمت بالایی هم داره. 3610 شماره پیامک ماست. خیلی متشکرم از اینکه همراهمون بودید. روز خوش، خداحافظ.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر مردم عزیز و گرامی. ساعت 8:38 دقیقه چهارشنبه 10 آذر ماه 1400 شمسی، 25 ربیع الثانی 1443 هجری قمری، و شما عزیزان به ما افتخار دادید و در این دقایق زیبای صبحگاهی در این روز بی نظیر پاییزی در کنار ما هستید و رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. خیلی متشکرم از همراهی شما بزرگواران. انشاءالله تا ساعت 14 برنامه خودمون رو در نوبت کاری اول امروز ادامه خواهیم داد با مستند پنجره که تا دقایق دیگه تقدیمتون میشه، و بعد از اون هم برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات اعتقادی رسم بندگی رو تقدیمتون خواهیم کرد. از ساعت 9:30 دقیقه میتونید شنونده برنامه زنده سلام زندگی باشید، و بعد از اون هم 10:55 دقیقه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب کلام امام به گوش جان خواهیم شنید. از ساعت 11 میتونید شنونده اخبار معارفی کشورمون باشید، و بعد از این برنامه ساعت 11:15 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد. بعد از زمزم احکام هم آرام آرام آماده خواهیم شد برای لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم که ساعت 11:56 دقیقه است. آوای ربانی عنوان برنامه‌ای که ساعت 12:10 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم و موضوعش هم اینه: روانشناسی آموزش نماز به کودکان و نوجوانان. از ساعت 12:30 دقیقه میتونید شنونده برنامه جرعه باشید. حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در این برنامه به شرح احادیث کتاب کافی میپردازند. در ساعت 12:40 دقیقه هم در برنامه یاد یاران یاد و خاطره شهدای گرانقدرمون رو با سیره این عزیزان گرامی خواهیم داشت. ساعت 13 هم شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی خواهیم بود در برنامه بربال سخن با موضوع دوری از دشمنان خدا و اهل بیت. روایت کتاب مستوری ساعت 13:30 تقدیمتون میشه و 13:45 هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با همدیگه زمزمه خواهیم کرد و 13:55 حسن ختام برنامه های ماست که تقدیمتون خواهد شد و اون هم برنامه پیام ولایته که در این برنامه برگزیده یه بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. انشالله که فرصت داشته باشید این برنامه ها رو بشنوید و به لطف خدا مورد توجه استفادتون هم قرار بگیره. به ساعت 8:40 رسیدیم. ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید. به مدت 16 برنامه مستند پنجره تقدیمتون میشه.
عالم مجاهد در خانه خانواده یزدی داخل شهر اصفهان شور و هیجان برپاست. همسایگانشان هم از شادی آنها خوشحال هستند. قرار است اولین فرزند شیخ علی یزدی به دنیا بیاید. امام جماعت معروف و مورد احترام مسجد اصفهانی ها این خانواده یزدی را دوست دارند. از همان زمان که جد بزرگشان شیخ محمد علی یزدی به اصفهان آمد تا با کشیش جلفای اصفهان مناظره کند و در مباحثه به او فائق آمد، در همان جا ماندگار و بین مردم عزیز شد. برای همین است که شنیدن اولین گریه های نوزاد مردم را هم خوشحال می کند. شیخ علی یزدی صاحب یک پسر شده، نامش را محمد می گذارد. مرحوم آیت الله محمد یزدی.
من در سال 1310 در اصفهان در یک خانواده روحانی که معروف بودند به یزدی یا شیخ یزدی، یعنی پدر بزرگ ما در زمان آقا نجفی معروف که رئیس حوزه علم اصفهان بوده و شیخ یزدی یکی از روحانیونی بوده که در اصفهان به خاطر یک مأموریتی که بهش داده بودن توسط آقای نجفی، در حقیقت یک کشیش مسیحی آمده بوده اصفهان و یک روحانی رو میخواستن که با او بحث بکنه در ارتباط با اسلام و مسیحیت. بعد پدر بزرگ ما به دلیل شهرتی که پیدا کرده بوده توی طلبه های فضلای اون زمان انتخاب میشه و به خاطر کلیسایی که در اصفهان وجود داره ایشون میره و با اون کشیش یک بحث مفصلی داشته.
حجت الاسلام علی ابراهیمی، رئیس دفتر سابق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
حضرت آیت الله یزدی پدر بزرگوارشون عاشق علی یزدی هست که این خانواده بسیار متدین. پدر بزرگوار حضرت آیت الله یزدی هم یکی از اهل علم اصفهان بودن و مسجدی رو داشتن و مورد مراجعه مردم بودن و مشکلاتی که برای مردم و اهالی اون شهر پیش می آمد ایشان رفع مشکل می کردن و مورد مراجعه مردم بودن.
محمد میان بازی‌ها و شیطنت‌های کودکانه می‌فهمد که چیزی در اطرافش در حال وقوع است. تصاویر در ذهنش ثبت می‌شود. پاسبانی که چادر زنان را می‌کشد و نفرین مادرش. پدر دیگر نمی‌تواند با لباس روحانیت از خانه بیرون برود. لابلای حرف‌های اهل خانواده می‌شنود که مجلس روزه تعطیل است. آیت الله محمد یزدی.
یه پاسبانی یادمه که تو محله ما که در اصفهان معروف بود به محله سید احمدیان، در اون محله دو تا پاسمان بودن که در نوبت خودشون یکیشون خیلی خشن و بد و در حقیقت به نفع حکومت خیلی اذیت میکرد مردم رو، و یکیشون در حقیقت در باطن عقیده نداشت و روشو برمیگردون ندیده میگرفت زنها رو، مثلا میرفتن میامدن اینها. من دقیقا سرنوشته نهایی هر دوی اینها رو دیدم در دوران بچگیم، که اون وقتی دوران عوض شد و به مقداری شرایط روحانیت باز شد و من خودم دیگه پالتو پوشیده بودم که کم کم آستان طلبگی رو شروع کرده بودم، جنازه اون استانی، اون پاسبانی که مردم رو اذیت میکرد کنار خیابون مونده بود، کسی بر نمیداشت تا آخر شهرداری پس از دو سه روز اومد برداشت، ولی جنازه اون پاسبانی که رعایت میکرد مردم رو با احترام برداشتن و بچه هاش پیش مردم محترم بودن. من اون دوران رو دقیقا یادمه که چقدر فشار اومد روی روحانیون.
دلش میخواهد بپرسد رضاخان میرپنج چه کسی است. سراغ پدرش میرود. پدر مینشاندش جلوی قرآن، شروع میکند به درس دادن. حالا محمد الفبا را یاد گرفته، میتواند کلمات قرآن را بخواند. یک روز صبح پدر دستش را میگیرد و با هم بیرون میروند. تا دم مسجد بالا محله میروند. آنجا میایستد. مسجد مکتبخانه دارد. محمد آداب مکتب رفتن را یاد میگیرد.
من یادم از اون اولین مکتبی که من رفتم در یک مسجدی بود، بالا محله بهش میگفتیم، یعنی از محله سید احمدیان میامدیم بالاتر، یه مسجدی بود در شبستان اون مسجد. خب بچه های محله، بچه های دو تا محله، سه تا محله میامدن تو اون مسجد و باید هر کدامشون برای زیرانداز خودشون یه پلاسی بیارن و به اصطلاح معلم هم از نظر ابزار و وسائل درس و کتاب و اینها به قول خودشون اولین چیزی که بود پنج الحمد بود، معروف بود پنج الحمد، یعنی کتابی که به اسم قرآن شروع می شد و پنج تا الحمد درش بود و پنج الحمد معروف بود بالاخره. و بعد که کم کم نوشتن و خوندن و به تدریج یادشون می دادن، اون موقع کاغذ و اینها هم وجود هنوز نداشت و قلم و خودنویس و نمیدونم امکاناتی که امروز در اختیار هست اصلا وجود نداشت. هر کدوم از ما به اصطلاح شاگردای این مکتب یه صفحه فلزی بود، حلبی به اصطلاح مانند صاف، که به اصطلاح در اختیارمون گذاشته بودن که معلم روی این صفحه فلزی یه سرمشق می‌نوشت. اون سرمشق هم غالبا از این شعر سعدی فردوسی مثلا، یا یه جمله نصیحت آمیز، یا چند تا کلمه به اصطلاح آموزشی می‌نوشت و ما موظف بودیم که این صفحه رو زیرش رو بنویسیم رو همین صفحه فلزی. به هر حال ما تو مکتب خوندن و نوشتن ابتدایی رو یاد گرفتیم.
پدر به مدرسه ها اطمینان ندارد. در خانه درس طلبگی به محمد می‌دهد. عاقبت یکی از دوستان پدرش به سراغش می‌آید. مجوز یک مدرسه گرفته در محله جهانباره از همان مدرسه‌های جدید. به پدر اطمینان می‌دهد که مدرسه‌اش مناسب محمد است و فضای خوبی دارد. سرانجام پدر رضایت می‌دهد و محمد برای امتحان دادن به مدرسه می‌رود. مرحوم آیت الله محمد یزدی.
من یادم از کوچه پس کوچه باید میرفتم تا تو این مدرسه شرکت میکردم و خب به احترام پدرم اون صاحب اون مدرسه اجازه گرفته بود که منم برم اون مدرسه. حدوداً باید تعبیر کنم کلاس سوم، مثلا دوم، آخر دوم، اول سوم، یه همچین مواردی رفتیم اونجا و دیگه من یه مقداری که اونجا رشد خوندن و نوشتن ابتدایی رو پیدا کردم، نمیدونم به چه دلیل علاقه‌مند شدم به درس و بحث طلبگی.
درس های پدر کار خودش را کرده، میخواهد درس طلبگی بخواند. پدر هم مخالفتی ندارد. اول میفرستدش مدرسه کاسگران. کمی بعد به مدرسه ملا عبدالله می رود. آنجا یک حجره می گیرد تا کمتر زمانش در رفت آمد تلف شود.
کم کم با معلمین مدرسه آشنا شدم و بیشتر توی مدرسه کاسگران که مدرسه اول من بود در طلبگی و بعد مدرسه ملا عبدالله، این نصاب السبیان و جامع المقدمات و کتابهای ادبیات اولیه طلبگی رو توی مدرسه این دو تا مدرسه خوندم.
اما آنجا هم برایش کافی نیست. به مدرسه صدر می رود. شیخ حسن نجف آبادی و سید محمد علی ابتهی آنجا صدر درس می دهند. مرحوم آیت الله محمد یزدی.
پدرم هی به اصرار می کردن که دیگه حالا من سنم بالا رفته و پیرمرد شدم و مثلا تو هم حالا مثلا طلبه بچه طلبه هست یا اینا، بمون اینجا کمک من بکنی مقداری جلسات روزخانی و منبر و اینا مثلا یواش یواش برو و کمک من باش و قم نمیخواد بری، من اینجا بهترم هست و زید. بالاخره امکانات طلبگی اینا من ندارم که بخوام وسایل برات فراهم بکنم و اینا. حقیقتش هم همین بود که بعض زندگیشون بعض سختی بود، امکاناتی نداشتن که برای من فراهم کنم، من بتونم میام قم. در این حال من اصرار کردم و پدرم راضی کردم. چگونه راضی کردم؟ یک سید محترمی بود به نام آقای سید احمد یزدی، از یزد تازه آمده بود اصفهان و توی فامیل یزدی ها مرد محترمی بود و بزرگتر هم بود. خونه زندگی هم خونه اجاره‌ای داشت ایشون، من یادمه، و چون بزرگ فامیل بود پدرم خونه ایشون خیلی رفت آمد میکردن اینا. یادم هست رفتم پلوی همین آقای سید احمد و به ایشون گفتم که من دلم بخواد برم قم و خلاصه آقام راضی نمیشن و حالا مادر که بدتر، ولی پدرم به هیچ وجه راضی نمیشن. من خیلی دلم بخواد برم قم و شما یه جوری پدر منو راضی کن که من برم قم. همونجا جلوی من به پدرم گفتن که آشیخ علی بذار بچت بره قم، اگه میخوای، تعبیرشون این بود، اگه میخوای آدم بشه و به درد بخوره و آینده‌ای داشته باشه بذار بره قم. همونجا واقعا به احترام آقای سید احمد پدرم راضی شدن و همونجا جلویشون گفتن که من دیگه مانع نیستم، میخواد بره قم خب بره، اب نداره، ولی من امکاناتم آخه اون اندازه نیست. گفت بگو امکانات نداشته باشه بذار بره مثل همه طلبه ها بذار بره.
قم را به خوبی می شناسد، اما حالا که قرار است اینجا بماند هنوز جا و مکانی ندارد. تا نوبت امتحان 40 روز مانده، 40 روز مقدس برای منتخب بندگی راه حق شدن. به حجره اصفهانی ها می رود و مهمانشان می شود. 40 روز را پشت سر می گذارد و امتحان می دهد. پاسخ امتحان شیرین است، پذیرفته شده. حالا حجره و شهریه می گیرد. همین برایش شیرین است. شیرینی که سختی های طلبگی را هموار می کند. مرحوم آیت الله محمد یزدی.
خوشبختانه قبول شدیم. قبول شدیم و یه حجره کوچکی به ما دادن در فاصله بین دارالشفا و فیضیه، در راه روی دارالشفا و فیضیه یه اتاق کوچکی به ما دادن. دو نفر بودیم، یک طلبه محلاتی بود و من. شاید حدوداً تقریباً 7-8 ماه یک سالم تو این حجره با هم دو نفری زندگی میکردیم و بعد که دیگه در قبول شدیم و امتحان دادیم و قبول شدیم و شهریه برامون گذاشتن، 15 تومن هم در ماه بهمون میدادن. یعنی ماهی 15 تومن که روزی 5 ریال تقریباً زندگیمون با اینا اداره میشد. البته مرحوم آیت الله مرعشی هم کمکی که به طلبه ها میکردن، مهر نانی میدادن به طلبه ها در ماه، یه تعدادی مهر میدادن که فقط میتونستن برن نان بگیرن و شهریه هم همون شهریه 15 تومن بود و طلبه ها هم اگر از جای دیگه کمک نداشتن فقط باید با همین زندگی بکنن. ولی زندگی سخت و به اصطلاح پرفشاری بود. من تتمه صد هم رو آمدم قم تمام کردم و معلمین به سطح قم همشون صحبت از درس آقای بورجردی میکردن و فضیلت درس آقای بورجردی و گفتن سعی کنید بتونید به درس خارجه ایشون برسید. و خب حالا منم چون قسمت عمده سطح هم رو اصفهان خونده بودم، بقیهش هم قم تمام کردم، خوشبختانه سطح هم رو تمام کردم و درس فقه مرحوم آقای بورجردی تقریبا یه بخش مثلا یک سوم از درس فقهی که فرموده بودن گذشته بود که ما توفیق پیدا کردیم درس فقه آقای بورجردی بریم.
و این مستند رادیویی همچنان ادامه دارد.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
یا حبیب الله، یا رسول الله.
دانش گنجینه هایی است و کلید های آن پرسش، پس خدایتان رحمت کند بپرسید که با پرسش شما چهار کس سود میبرد: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ،
تربیتی.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگر.
انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
متأثر تاریخ اسلام،
منابع تاریخی که معتبر.
پرسمان از ابتدای مهر هر روز ساعت 19 و 20 دقیقه.
اهدنا للصراط المستقیم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
آه
اگه اعتقاد شیعه درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام صحیحه،
ممکنه بنده خدا باشیم و بعضی از واجبات رو انجام ندیم؟
اونقدر شبهه‌افکنی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت کدومه.
آیا بندگی خدا فقط به انجام واجباته؟
بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی، توحید.